أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله اجتماع امر و نهی بود. رسیدیم به بیان مختار صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف. صاحب الکفایه در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی هستند، یعنی قائل هستند به این که اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال است. برای اثبات مختار خودشون فرمودن مقدماتی را بیان می کنیم، بعد از ذکر این مقدمات استدلال را بیان خواهیم کرد. چهار مقدمه ایشان بیان فرمود. از این مقدمات اربع سه موردش را بیان کردیم. یقع الکلام فی المقدمت الرابعه. بحث امروز ما از اینجا شروع می شود. مقدمه چهارم عنوانش را بگوییم تا توضیحش را انشاءالله. عنوان مقدمه چهارم هست وحدت المجمع وجودن و ماهیتن. وحدت المجمع وجودن و ماهیتن. توضیح و ذالک. گفتیم در باب امر و نهی، در مسئله اجتماع امر و نهی، ما همیشه یک مجمع داریم. مجمع عبارت است از اون فرد خارجی که هم عنوان واجب بر او منطبق می شود و هم عنوان حرام بر او صدق می کنه، مثل صلات در دار مقصوبه. اون نمازی را که در خانه قصبی در خارج مکلف انجام می دهد به این میگیم مجمع. چرا؟ چون این صلاتی که در خارج واقع می شود محل اجتماع وجوب و حرمت می شود. واجب است چون عنوان صلات بر او منطبق می شود. حرام است چون عنوان قصد بر او منطبق می شود. خب این مجمع شکی نیست که وجودن واحد است، یک وجود بیشتر نیست. این مجمع در خارج دوتا وجود که نیست، وجود واحد است. ولیکن کلام در این است که این مجمع آیا ماهیتاً هم واحد است یا ماهیتاً متعدد است. ممکن است کسی توهم بکند که این مجمع چون دو تا عنوان بر او صدق می کند، دو تا مفهوم بر او صدق می کند، پس دو تا ماهیت دارد. یعنی بگیم مجمع وجوداً واحد است ولیکن ماهیتاً چیه؟ متعدد بشود. چرا؟ چون دو تا مفهوم بر او صدق می کند. یه مفهوم مفهوم صلات، یه مفهوم دیگر مفهوم قصد. ممکن اینجا این توهم بشود که این مجمع ما واحدون وجودن ولیکن متعددون ماهیتن. ماهیتش متعدد است، دو تا ماهیت داره. مجمع ما یه وجود داره اما چند تا ماهیت؟ دو تا ماهیت داشته باشه. صاحب الکفایه در این مقدمه چهارم در صدد این معنا هست که بفرماید این توهم توهم باطلی است. مجمع ما همون طوری که وجودن واحد است ماهیتن هم چی می شود؟ واحد می شود. خوب دقت بفرمایید، بحث فلسفی است. اذا کان الشیء وجودن واحدا فماهیته ایضا واحده. ماهیتش هم باید واحد باشه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه ماهیت حد الوجود، ماهیت حد وجود است. بفرمایید سایه وجود است. حالا اینا تعبیرهای عرفیه ها.
ماهیت مثل سایه میماند و وجود مثل شاخص میماند. اگر ما یک شاخص داریم خب یک سایه داریم، اگر یک وجود داریم یک حد داریم، دیگه معنا ندارد یه وجود چند تا حد داشته باشه. لکل وجودن حد واحد، هر وجودی یک حدی داره. پس اگر وجود بشود واحد، ماهیت هم باید بشه چی؟ واحد. معنا ندارد که یه وجود با دوتا ماهیت، چون یک وجود محدود یک حد دارد دیگه. معنا ندارد که یک وجود دوتا حد بخواهد داشته باشه. توجه فرمودید؟ مخصوصا اونجایی که ماهیت ها با هم تقابل هم داشته باشه. اگر ماهیت ها با هم تقابل داشته باشن، چجوری دوتا ماهیت به یه وجود میخواهد محقق بشود؟ اذا کانت الماهیتان متقابلتین، دوتا ماهیت متباین، دوتا ماهیت متقابل، چجوری با وجود واحد میخواهد موجود بشود؟ بناءً علی هذا صاحب کفایه میفرماید این مجمع ما چون یک وجود است، بگید با من چند تا ماهیت دارد؟ یه ماهیت بیشتر نمیتواند داشته باشه، چون ماهیت سایه وجود و حد وجود است. وقتی وجود یکی میشود ماهیتش هم یکی است، وقتی شاخص یکی هست سایه او هم یکی است. توجه فرمودید؟ علی هذا الاساس صاحب کفایه میفرماید اون وجود خارجی مجمع لکونهی وجودن واحدن یکونو ماهیته واحده، ماهیت او هم چی می شود؟ یکی می شود. خب حالا که این مطلب روشن شد که مجمع واحدون وجودن و ماهیتن، صاحب کفایه می فرماید با این مطلب دو تا توهم صاحب فصول دفع می شود. این مطلبی که گفتیم یعنی وحدت مجمع وجودن و ماهیتن، دو تا توهم فرموده صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف. صاحب کفایه می فرماید کل التوهمین با همین مطلبی که الان برای شما گفتیم باطل می شود. خب بریم سراغ توهم اول. توهم اول صاحب فصول چیه؟ خدا رحمت کند صاحب فصول را، فرموده است مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی می شود بر بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه در فلسفه. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدیم. در فلسفه مستحضر هستید اجمالا دیگه همه طلبه ها تقریبا اینو دیگه اجمالا می دانند که یک نزاعی هست در فلسفه که آیا در عالم هستی وجود اصیل است یا ماهیت اصیله. خب بعضی ها اصالت الوجودی شدن، بعضی ها هم چی شدن؟ اصالت الماهوی شدن. خب معروف است که مشاهین اصالت الوجودی هستند و اشراقیین هم چی هستند؟ اصالت الماهوی هستند. خب این بحثی است در فلسفه، خیلی بحث مفصلی است، وارد این نمیخوام بشیم. صاحب الفصول فرموده در اجتماع امر و نهی این مسئله ما مبتنی بر اونجا میشه. چجوری؟ فرموده است اگر ما اصالت الوجودی بشویم حتما باید قائل به امتناع بشه. چرا؟ چون وجود واحد است. وقتی که ما اصالت الوجود میگیم، اصالت با وجود است، این مجمع وجودش واحد است. چون که وجودش واحد است دیگه نمیتواند هم واجب باشد هم حرام باشد، چون وجوب و حرمت ضدان هستند، در وجود واحد با هم دیگه جمع نمیشوند اگر اصالت الوجودی شدیم. فرموده است ولیکن اگر اصالت الماهوی شدیم قائل به اجتماع میشویم نه امتناع. میگیم آقا اجتماع امر و نهی اشکالی نداره. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه مجمع ما دو تا ماهیت داره، وجودش یکیست اما ماهیتش دو تاست. یکی ماهیت صلاتی، بگید، یکی هم ماهیت قصدی. دو تا ماهیت داره. وقتی که دو تا ماهیت داره اجتماع ضدی نمیشه. چرا؟ چون وجود به ماهیت صلات تعلق گرفته، حرمت به ماهیت قصد، پس دو تا چیز میشه، اجتماع در شیء واحد نمیشه. ببینید صاحب فصول چه حرفی زده. فرموده است مجمع واحدون وجودن متعددون ماهیته. حالا اگر شما اصالت الوجودی شدی به ماهیت اصلا کاری نداری، ماهیت میشه امر اعتباری، وجود اصیل است. بفرمایید وجود هم چیه؟ واحده یا متعدده؟ واحده. پس این وجودی که اصیل است و حکم به او تعلق میگیرد امر واحده، وجوب و حرمت در شیء واحد اجتماع ضدین میشه. فرموده اما به خلاف این که ما قائل به چی بشویم؟ اصالت الماهیت. بگیم در خارج ماهیت اصیله. وقتی قائل به اصالت الماهیت شدیم، ماهیت مجمع یکی هست یا دوتا هست؟ دوتا هست. یکی صلات است به فرمایید، یکی هم چیه؟ قصد. دوتا ماهیت. آخه فرضم اینه که ماهیت اصیله، یعنی اونی که در خارج این دوتا ماهیت است. وقتی که اینطور شد، پس بناهن الهازا وجوب و حرمت در شیء واحد جمع نمیشه. وجوب میخورد به ماهیت صلات چون ماهیتش اصیله، حرمت هم میخورد به ماهیت قصد چون ماهیتش اصیله. پس دو چیز میشه. بنابراین اجتماع در شیء واحد تمام فرمایش صاحب فصول مبناش همینه که مجمع واحدون وجودن و متعددان ماهیتن. خب وقت اگر اصالت الوجودی شدیم، اصالت الماهیتی شدیم، با این ترتیب اینجا اجتماع و امتناع شکل میگیره. این توهم اول. صاحب کفایه میفرماید ولکن انه توهم فاسد. این توهم توهم فاسده. چرا؟ میفرماید ما چه اصالت الوجودی بشیم چه اصالت الماهوی بشیم، مجمع دوتا ماهیت نداره. مجمع دوتا ماهیت نداره. چرا؟ چون مجمع یک حقیقت است. یک حقیقت یک وجود دارد و یک ماهیت. هر شیئی، حالا شما چه بگید ماهیت در خارج اصیل است، چه بگید وجود در خارج اصیل است، در هر حال این مجمع شما یک حقیقت است، یک عینیت خارجی است. حالا چه بگید این یک عینیت وجودش اصیل است، چه بگید این یک عینیت چیه؟ ماهیتش اصیل است. مجمع دو تا حقیقت که نیست. اون مجمع امر واحد شیء فارد. حالا این شیء فارد یا این امر واحد، اصالت الوجودی میگه وجودش اصیل است، اصالت الماهوی میگه چیه؟ ماهیتش اصیل است. علی ای حال اصالت الوجودی بشیم یا اصالت الماهوی بشیم، این مجمع ما دو تا حقیقت نیست، یک حقیقت است در عالم خارج، یک واقعیت است در عالم خارج. حالا اصالت الوجودی میگه این واقعیت واحده به ازای وجود است، اصالت الماهوی میگه این واقعیت واحده به ازای چیه؟ ماهیت. پس مجمع واحدون وجودن و ماهیت. حالا که واحدون وجودن و ماهیتن، پس بنابراین چه شما اصالت الوجودی بشید چه اصالت الماهوی بشید، مجمع شما هرگز متعدد، بگید متعدد نمیشه، یک ماهیت داره. بله این یک ماهیت میتواند دوتا عنوان داشته باشه. فرق هست بین عنوان و ماهیت. ظاهرا خط اینجا واقع شده. این مجمع ما یه وجود است، به فرمایی چیه؟ یه ماهیت هم هست. ولیکن این مجمع که یک وجود است و یک ماهیت، میتواند چند تا عنوان بر اون منطبق بشه. تعدد عناوین به معنای عنایت کنید ها، تعدد عناوین به معنای تعدد ماهیت نیست. ماهیت که حد وجوده اونم یکی هست. وقتی وجود یکیست، ماهیت هم یکیست. ولیکن این ماهیت واحده، بگید میتواند، بگید با من میتواند عناوین متعدد داشته باشه، عنوان متعدد غیر از ماهیت متعدده. بذارید من برای شما یه مثالی بزنم. الان شما و ما که اینجا نشستیم، هر کدوممون یک وجود داریم و یک ماهیت. یه وجود که خب مشخصه، یه ماهیت هم داریم. همه ما انسان هستیم. ما دیگه ماهیت شجر و حجر که نداریم، همین ماهیت انسانی را داریم. ماهیت همه ما چی می شود؟ بفرمایید همین انسانیه. منتها ممکنه بر ما عناوین متعدد سرد کنه. مثلا طلبه هستیم، این یه عنوان. مشهدی هستیم، این یه عنوان. توجه فرمودید. فرض بفرمایید اونهایی که مثلا دانشگاهی هستن، اینم یه عنوان. فرهنگی یه عنوان، مهندس یه عنوان. اینها عناوین، اینا ماهیات نیستن که. تعدد عناوین مستلزم تعدد ماهیت نمیشود. ظاهرا مرحوم صاحب فصول، ظاهرا البته قطعا نمیگم، ظاهرا یه خلطی اینجا شده. درست است که این مجمع ما هم عنوان صلات و رو صادق است و هم عنوان قصد و رو صادق است، اما ماهیتش دوتا نیست، ماهیتش یک چیز است. این کون در دار قصبی که این شی در دار، این شخص در دار قصبی هست و یه حرکاتی را داره انجام میدهد، یه ماهیتی داره. حالا این ماهیت که حرکت در این خانه قصبی، یه ماهیتی داره، از یکی از مقولات دهگانه است. این ماهیت واحده، بفرمایید ممکنه چی داشته باشه؟ بگید با من ممکنه چی داشته باشه؟ عناوین متعدده داشته باشه. علا عیال شخصی که در خانه قصبی داره نماز میخونه، از نظر فلسفی این حرکتی که داره در دار قصبی انجام میده جزء یه مقوله‌ای هست بالاخره. از جهت فلسفی این حرکتی که داره به عنوان صلات در دار قصبی انجام میده، این حرکت از لحاظ فلسفی یک مقوله است. حالا بگیم مقوله وضع است، بگیم مقوله عین است، بالاخره یه ماهیتی داره. یعنی از نظر فلسفی این یک ماهیت داره. حالا ممکنه بر این ماهیت عناوین متعدد صادق بشه. بگیم آقا این حرکتی که یک ماهیتی دارد، صلات بر او صدق میکند، قصد بر او صدق میکند، ذکر خدا بر او صدق، همه اینها بر او صادق بشه. عناوین متعدده، بگید با من، عناوین متعدده موجب تعدد آفرین، موجب تعدد ماهیت نمیشود. ظاهرا این بوده منشأ توهم صاحب فصول. این دور گمان کردن که حالا چه عناوین متعددن، پس این ماهیت هم متعدده. حالا اگر ما اصالت الماهوی شدیم، پس بنابراین دیگه در اینجا اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد نمیشه. خب این توهم اولی که در اینجا بیان شد و حاصل جوابی که صاحب کفایه بیان فرمود. و اما توهم ثانی صاحب الفصول، صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف اینطور فرموده، فرموده است علاوه بر این که مسئله ما مبتنی بر اصالت الوجود و اصالت الماهیت است، این مسئله اجتماع امرنهی مبتنی بر یه مسئله منطقی هم هست و اون مسئله این است که آیا جنس و فصل در خارج موجود به وجود واحدن یا این که جنس و فصل در خارج موجود به وجود متعدد هستن. تکرار میکنم، این بحث تو منطق شده، آیا جنس و فصل در خارج موجود به وجود واحدن؟ مثلا میگیم انسان حیوان و ناطق، حیوان میشه جنس، ناطق میشود فصل. آیا این حیوان ناطق در خارج موجود به وجود واحدن؟ یا این که این حیوان ناطق در خارج چی هستن؟ وجودات متعدد هستن. به عبارت نقره، حالا اینا اصطلاحات فلسفی است، آیا ترکیب بین جنس و فصل ترکیب اتحادیه یا ترکیب بین جنس و فصل؟ بگید فضلاء فلسفه خون، یا ترکیب بین جنس و فصل ترکیب انزمامی است. اگر انزمامی باشه یعنی اینا دو تا وجوده، اگر اتحادی باشه یعنی اینها وجود واحد موجود میشه. صاحب فصول فرموده بحث اجتماع امر و نهی مبتنی بر این مسئله. چجوری؟ فرموده اگر ما بگوییم جنس و فصل موجود به وجود واحد است، اینجا امتناعی می شود، چون صلات و قصد موجود می شود به وجود واحد. اگر بگیم جنس و فصل چی هستن؟ جنس و فصل چی هستن؟ وجودات متعددن، یعنی ترکیبشون ترکیب انزمامیه، دو تا وجود است، فرموده اینجا اجتماعی می شود، چون صلات یه وجودی دارد، قصد هم یه وجوده دیگری دارد، بناهن علا حاضر اساس متعدد می شن دیگه، یعنی صلات یه چیزی می شه، قصد یه چیزی می شه. اما اگر بگیم ترکیب بین جنس و فصل ترکیبه، بگید ترکیبه اتحادی است، اینو موجوده به وجود واحد، فرموده اینجا باید امتناعی بشن، چون صلات و قصد موجوده به وجود واحد میشن. اینم توهم ثانی که این مسئله اجتماع امرنهی مبتنی ولی مسئله منطقی میشود. صاحب کفایه میفرماید و هذا توهم ایزن فاسد، این توهم هم توهم فاسدی. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه در مسئله جنس و فصل ما هر چی بگوییم به اینجا ربطی نداره. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه عنوان صلات و قصد از قبیل جنس و فصل اصلا نیستن، اینها دو تا عنوان متباین هستن، رابطه جنس و فصل اصلا نداره. قصد فصل برای صلات نیست، صلات هم جنس برای قصد نیست. خیلی تعجب است که صاحب فصول با اون مقام شامخ علمی همچین فرمایشی را فرموده است. ما در باب جنس و فصل چه بگیم اتحادی چه بگیم انزمامی، که البته همه فرموده ان اتحادیه، یعنی جنس و فصل موجود به وجود واحد میشه، اونجا ما چه بگیم اتحادی چه انزمامی ربطی به اینجا اصلا نداره. العجب من هذا العالم العیلم، چرا این فرمایش را فرموده است این عالم بزرگوار؟ چون که صلات و قصد اصلا جنس و فصل نیستن که ما اینو داخل در ذهن اون مسئله بخوایم بکنیم. ما نحنفی از سغریات مسئله جنس و فصل اصلا نیست، چون صلات و قصر رابطه بین این دوتا که رابطه جنس و فصل نیست که، اینا دوتا عنوان متباین هستن. توجه فرمودی اینطور نیست که بگیم قصر فصل برای صلات است، صلات جنس برای قصر، یا برعکس کنیم بگیم قصر جنس می شود و صلات صاحب کفایه می فرد. چه فرمایش است به شما می فرمایید؟ رابطه بین عنوانه، یعنی عنوان وجوب و حرمت که یکی صلات است یکی قصر است، میگه اصلا این ربطی به جنس و فصل نداره. حالا چه ما در اون مسئله قائل به بگید، چه قائل به ترکیب اتحادی بشیم، چه قائل به ترکیب انضمامی، چون ما نحنفی صغرای اون مسئله قرار نمیگیره. چرا؟ که عنوان صلات و صلات و قصر رابطه، بگید رابطه بینهما، رابطه جنس و فصل اصلا نیست. اینها دو تا مثل رابطه شجر و حجر، شجر و حجر کدام جنس کدام فصل، دو تا عنوان متباین با هم هستن، دو تا ماهیت متباین با یکدیگرن. یا بگیم شجر مثلا جنس برای حجر، حجر فصل برای شجر، دو تا عنوان متباین هستن. صلات و قصر دو تا عنوان کاملا متباین با یکدیگر هستن، هیچ کدام برای دیگری جنس یا فصل قرار. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که سه تا مطلب را گفتیم ها توی این مقدمه چهارم، یه مطلب که مبنایی بود که عبارت بود از این که المجمع واحدون وجودن و ماهیتن، این مطلب اول. از این مطلب اول دو تا نتیجه گرفتیم، یک عدم و ابتناء هذه المسئله علا اصالت الوجود و اصالت الماهیه، سه عدم و ابتناء هذه المسئله علا مسئلت الجنس و الفعل و ترکیب بینهما هل هو اتحادیون او انضمامی، سه ربطی به اون مسئله ندارد. خب تا اینجا چهار مقدمه تمام میشه، صاحب کفایه آماده میشن، از این چهار مقدمه میخواهد نتیجه بگیرد، مختار خودش را. مختار صاحب کفایه چی بود؟ امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد، صاحب کفایه امتناعی میشه. بذاریم مقدمه چهار بخونم چون عبارت های زیاده، اینو بخونیم که آماده بشیم برای رأس مطلب انشاءالله، اونم انشاءالله به حول و قوه خدا امروز بیان خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. رابعتها، چهارمین مقدمه از مقدمات این است که این بحث فلسفیه، انه لا یکاد و یکون، گفتیم هر کجا که صاحب کفایه لا یکاد و یکون میخواد بگه یعنی لا یمکن، لا یکاد و یکون یعنی لا یمکن، اصلا امکان نداره. لا یکاد و یکون یعنی لا یمکن للموجود به وجود واحد الا ماهیت واحده و حقیقت فارده، یک ماهیت یه وجود، بفرمایید یه وجود یه ماهیت داره، چون ماهیت حد وجوده، نمیشود یک وجود محدود چند تا حد داشته باشه، توجه فرمودید چند تا ذاتی داشته باشه، یه وجود یه ذاتی داره، یه وجود یک حد داره، یک شاخص یک سایه داره، نمیشود یک شاخص دو تا سایه داشته باشه، نه یک سایه که مطابقه با خودشه و حد او را بیان میکنه. خب حقیقت فارده، لا یقع فی جواب سؤال عن حقیقته به ماهو، واقع نمیشود در سؤال از حقیقت او که با ماهو سؤال کنیم، لا یقع الا تلک الماهیه، مگر همون ماهیه. مثلا این نماز در دار قصبی که میخونیم، از نظر فلسفی این نماز یه وجود دارد و بگید یه وجود دارد و بله، از نظر فقهی دوتا عنوان دارد، ولی از نظر فلسفی یک ماهیت دارد، از نظر فلسفی یک وجود یک ماهیت، یه وجود دوتا ماهیت معنا ندارد، هاکذا دو وجود یک ماهیت معنا ندارد، دوتا وجود دوتا ماهیت، دوتا ماهیت دوتا وجود، برعکس نمیشه بکنیم بگیم آه یه وجود به ازاء دو ماهیت یا دوتا وجود به ازاء، نه، این ماهیت و وجود در وحدت و تعدد کاملا عین هم هستن، عین سایه و شاخص میماند که اینها به هیچ وجه از همدیگر تخلفی پیدا نمیکنند. بله از نظر فقهی این صلات در دار قصبی دوتا عنوان پیدا میکنند، تعدد عنوان به معنای تعدد ماهیت نیست، اینو باید لحاظ بفرمایید، اینو دقت بفرمایید. فالمفهومان المتصادقان علا ذاکه، دوتا مفهومی که صدق میکنند علا ذاکه یعنی بر اون وجود واحد، این دوتا مفهوم که صدق میکنند، لا یکاد یکون و کل منهما ماهیتا و حقیقتا کانت عینه فی الخارج، نمیتواند هر کدام از این دوتا ماهیت و حقیقتی باشد که کانت اون ماهیت عینه، یعنی عین اون وجوده، عین اون وجود واحد باشد، فی الخارج کما هو، هو یعنی این عینیت، شأن و طبیعی و فرده، شأن طبیعی و فردش این است که اینها چی هستن؟ بفرمایید عین همان دیگه، یعنی این ماهیت عین اون فرد و عین اون وجود می شود. توجه فرمودید؟ در اینجا می فرماید این دوتا مفهوم دوتا عنوان می شن، نه اینکه دوتا ماهیت بشون. فیکون الواحد و وجودن، بخونید، واحدن ماهیتن و ذاتن لا محاله، بدون هیچ راه فراری همین می شود. و از نظر فلسفی مطلبی که صاحب کفای فرمودن کاملا متقن و محرز و در فلسفه بنیان این دیگه ثابت شده است و کاملا مورد قبول همه هم قرار گرفته. فالمجمع، مجمع یعنی همون وجود واحد، و ان تصادق علیه متعلقا الامر و نه، اگر چه سر میکنه برای مجمع دوتا متعلق امر و نه، بگید متعلق امر و نه چی میشه؟ صلات و قصد. اگر چه بر او سر میکنه الا انهو، یعنی این مجمع کما یکون و واحدن وجودن، یکون و این مجمع واحدن بله ماهیتن، ولا یتفاوت فیه، تفاوت نمی کند فیه، یعنی در این وجود واحد مجمع که این مجمع واحد هست، القول و اصالت الوجود، بخوانید او اصالت الماهیه. توجه فرمودید. و منه ظهره، یعنی از این که گفتیم منه یعنی از این عدم تفاوت ظاهر شد، عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناء في المساله على القولين في تلك المساله، بگیم امتناع و جواز مبتنی بر اون دو قول در اون مسئله، اون مسئله یعنی مسئله چی؟ اصالت الوجود. بگیم اگر اصالت الوجودی شدیم چون وجود واحده پس باید امتناعی بشیم، اگر اصالت چون ماهیت متعدده پس باید چی بشیم؟ اجتماعی بشیم، چون ماهیت وقتی متعدد شد دیگه اجتماع زده در شیء واحد نمیشه. کما توهم فی الفصول، اون چوری که در فصول توهم شده. خب چجوری حرف صاحب فصول باطله؟ به صاحب فصول عرض میکنیم ما ولو اصالت الماهوی هم بشیم باز در مجمع ماهیتش، بگید ماهیتش یکیست، ماهیت وجود فرقی نمی کنه، این دوتا در وحدت و تعدد عین هم دیگر هستن. اگر وجود واحده پس ماهیت هم چیه؟ نه اینکه حالا اگر ما قائل به اصالت الماهیه شدیم این مجمع ما دوتا ماهیت بشه، محال همچین چیزی. اگه یه وجود یک ماهیت، بله مجمع شما دوتا عنوان دارد نه دوتا ماهیت دارد، فرق است بین عنوان و ماهیت. ماهیت اون ذاتیات شی را میگن که ذاتی شی یکی بیشتر نیست، عناوین اون عرضیاتی که ممکنه یک شی 10 تا عنوان داشته باشه، این عناوین همه عرضیات هستن. شی میتواند عرضی های متعدد داشته باشه اما ذاتی متعدد که نمیتونه داشته باشه، هر شی یک ذاتی بیشتر نمیتواند داشته باشه. پس اگر وجود واحد شد، بگید با من اگر وجود واحد شد ماهیتن واحده، بله عناوین متعدد اشکالی نداره. این خلطی شده بین عنوان و ماهیت که صاحب فصول فکر کردن اگر عنوان متعدد بشه بفرمایی ماهیت هم متعدد می شود. کما ظهره، حالا توهم دوم صاحب فصول، کما ظهره عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج و عدم تعددهی، یعنی وجود جنس و فصل. صاحب فصول برمده این مبتنی برای مسئله منطقی میشه که آیا جنس و فصل ترکیبشون اتحادیه یا اینکه ترکیبشون چیه؟ انضمامی. اگه اتحادی بشه ما باید امتناعی بشیم، اگر انضمامی بشه یعنی جنس و فصل دو تا وجود داره، پس اینجا دیگه اجتماع ضدین در شیء واحد نمیشه. صاحب کفام این توهم هم باطله، این مسئله ما ربطی اصلا به جنس و فصل، چرا؟ ضرورت عدم کون العنوانین المتصادقین، چون بدیهی است که نمی بوده باشد اون دو عنوانی که صدق می کند علیه، یعنی بر مجمع، اینها نیستن من قبیل الجنس و الفصل له، اینا جنس و فصل نیستن اصلا برای اون مجمع. توجه فرمودی کدامش جنسه؟ یعنی صلات ها، اینا دوتا ماهیت، دوتا عنوان متباین هستن، چون دوتا عنوان متباین هستن هیچ کدام جنس و هیچ کدام بفرمایید فصل نمی شود. توجه فرمودی. و ان ضرورت سر اینم در میاد ها، ضرورت ان مثل الحرکت فی دارن، حرکت در یک خانه ای، این عنایت کنید عبارت صاحب فصول روشن بشه، صاحب کفایه صاحب کفایی میخواد بفرماید در این بحث صلات زردار قصی ما یه بحث فلسفی داریم، یه بحث فقهی داریم، اینا نباید با هم خلط بشه. وقتی که کسی در خانه ای داره نماز میخونه، یک حرکاتی را داره انجام میده، یعنی یه وجود خارجی حرکاتی داره انجام، این حرکتی که الان داره انجام میشه از نظر فلسفی یه ماهیتی داره، یه ماهیتی داره، یا داخل در مقوله جوهره یا کمه یا کیف، حالا باید بحث بشه تا مقوله اون مشخص بشه. از نظر فلسفی این حرکت یه ماهیتی داره، این بحث فلسفیشه که اون ماهیتش هم ماهیت واحد. اما از نظر فقهی ممکن است این حرکت چیه؟ بگید با من عناوین متعدد فقهی پیدا کنه. صاحب کفایه میفرماید این دوتا نباید با هم خلط بشه. اینجا الان این حرکت در این خانه از جهت عقلی و فلسفی این بالاخره یه ماهیتی داد. حالا احتمال قوی، حالا عرض کردم باید تأمل بیشتری بشه، حالا اینی که در نظر بدوی به ذهن میرسه، این حرکت در این دار جزء مقوله وضع میشه، جزء مقوله وضعه که یکی از مقولات نهگانه جوهریه هست و عرضیه هست، جزء مقوله وضع میشه. حالا این الان میشه ماهیتش اینکه از مقوله وضع. حالا بعدا ممکن است که بر این بفرمایید، حالا که ماهیتش رو ممکنه بر این ماهیت واحده ده ها عنوان فقهی صادق بشه. توجه فرمایید، خب این منافاتی با این نداره. صاحب کفایه میفرماید که این دو تا بحث باید از هم جدا بشه اصلا، که مجمع ما واحدون، بگید واحدون، وجودن و ماهیتن، و این تعدد عناوینه، اگرچه عناوین او متعدد بشه، این تعدد عناوین اصلا به ماهیت فلسفی او هیچ ربطی نداره. و ان مثل الحرکت فی دارن من ای مقولت کانه، حالا از هر مقوله ای باشه که به نظر میرسه جزء مقوله وضع باشه، من ای مقولت کانه لا یکاد و یختلف حقیقتها، یعنی حقیقت این حرکت و ماهیتش، و یتخلف ذاتیاتها، یعنی لا یکاد و یتخلف ذاتیاتها، ذاتیات او هم تغییر نمی کنه. این یک ذات است، یک ماهیت است و یک حقیقت است. حالا میخواد انواع عناوین فقهی او واحد باشه، متعدد باشه، هر چی باشه، بحث فقهی و عناوین فقهی با ماهیت فلسفی نباید خلط بشه در اینجا. وقعت جزءا للصلاه، حالا این حرکت که دارای ماهیت خودشه جزء صلات باشد اولا، کانت تلکدار مغصوبتن اولا، در حال ماهیت فلسفی همیشه همینه دیگه، حرکت در خانه این بالاخره جزء یه مقوله میشه. حالا اگر خانه خودش باشه بازم همون مقوله است، خانه قصبی باشه بازم همون مقوله است، به عنوان صلات باشه همون مقوله است، ورزش کنه همون مقوله است. تا عجب فرمودید در هر حال مقوله فلسفی او عوض نمیشه، این یک ماهیت، یک وجود است و یک ماهیت. عناوین متعدد فقهی ممکن است که بر او صادق بشه که اینها هم در ما نحنفی توجه فرمودی موجب تعدده، تعدد عنوان موجب تعدد ماهیت نمی شود. همین یه جمله را که انشاءالله عزیزان گرفته اید، همین یک جمله روح همین مقدمه چهارم همین میشه که تعدد عناوین مستلزم تعدد ماهیت نمی شود. پس المجمع و واحدون وجودن و ماهیتن. خب حالا که این چهار مقدمه بیان تمام شد، بریم سراغ استدلال صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف. در این باقی مانده وقت استدلال صاحب کفایه دو تا جمله است، دو تا جمله را کنار هم میگذارد صاحب کفایه و امتناع را ثابت میکند. جمله اول، جمله اولی است که صاحب کفایه میفرماید از مطالبی که ما گفتیم معلوم شد متعلق وجوب و حرمت معنون است نه عنوان. متعلق وجوب و حرمت معنون، معنون یعنی اون فعل خارجی، اون فعلی که در خارج است، تکالیف به معنون تعلق میگیرد. این یک. دو، معنون ما، جمله دوم، معنون ما واحدون وجودن و ماهیت، وجودش و ماهیتش یکی. خب وقتی که معنون وجودن و ماهیتن یکی است، اگر وجوب و حرمت در شیء واحد جمع بشه اجتماع ضدین میشه، اگر وجوب و حرمت در شیء واحد جمع بشه این اجتماع ضدین. همین دوتا جمله ها، همین دوتا رو تکرار میکنم، این اصل استدلال صاحب کفایه همین. صاحب کفایه میفرماید از این مقدماتی که براتون گفتیم اولا روشن شد که متعلق وجوب و حرمت عنوان نیست. متعلق وجوب و حرمت چیه؟ معنون یعنی اون شیء خارجی، اون فعل خارجی. اون فعل خارجی متعلق وجوب و حرمت است. پس معنون متعلق وجوب و حرمت میشه. یک جمله دوم، اون معنون ما اون شیء خارجی، اون فعل خارجی واحدون وجودن و ماهیت. خب حالا که این شد، صاحب کفایه میفرماید وقتی متعلق تکلیف واحدون وجودن و ماهیتن، چطور وجوب و حرمت میخواد در شیء واحد جمع بشود؟ اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد چی میشود؟ محال میشود، اجتماع ضدن میشود. پس بنابراین میفرماید ما قائل به چی میشویم؟ بفرمایید ما قائل به امتناع میشویم. بعد از آنی که این استدلال را بیان میکند، دو تا مطلب میفرماید به عنوان انقل. البته تو کتاب انقل نیست ها، ما به صورت انقل نه، ولی همون انقل است. این میخواد اشکال کند به این مطلب خودش، تا عجب فرمودی به صورت انقل این را بیان میکنه. انقل اول را انشاءالله امروز میگیم، انقل دوم طلب شما به حول قوه خدا اگر عمری باقی بود فردا این را عرض خواهیم کرد. بریم سراغ انقل. انقل اگر کسی بگوید این مطلبی که شما گفتی تکلیف به معنون تعلق میگیرد و معنون اون فعل خارجی است که واحدون وجودن و ماهیتن، مستشکل میگه این مطلب شما مبتنی است بر این که ما بگوییم تکلیف به فرد تعلق میگیرد نه به طبیعت. اگر قائل شدیم که متعلق تکلیف ما طبیعت است نه فرد، این حرف شما تمام است. خوب دقت کنید، مستشکل اینو داره میگه به صاحب کفایه میفرد این استدلالی که شما بیان کردید که تکلیف به چی تعلق میگیره؟ معنون که اون فعل خارجی است و این معنون هم چیه؟ واحدون وجودن و ماهیتن. این حرف، این استدلال شما وقتی تمام است که ما بگوییم تکلیف به چی تعلق میگیرد؟ به افراد تعلق میگیرد. اما اگر ما قائل بشویم که تکلیف به طبیعت تعلق میگیرد، این استدلال شما تمام است. چرا تمام است؟ خوب دقت کنید، اجمالشو میگم تا توضیحش را بدم. مستشکل میگه اگر این اجمال ها، اگر تکلیف به طبیعت تعلق بگیرد، در این صورت اجتماع در شیء واحد نمیشه، اجتماع ضدین در دو شیء میشه نه در شیء واحد. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدم. مستشکل داره کلام مستشکل را میگه، حرف صاحب کفایه کاری نداره. مستشکل اینطور بیان میکنه، میگوید در باب متعلق تکلیف بزرگان اینطور گفتن که متعلق تکلیف طبیعت است، فرد نیست. این طبیعت دو جور تصور دارد، خوب دقت کنید. یکی طبیعت من حیث هیه هیه، یکی طبیعت مقید به وجود خارجی. داریم حرف مستشکل را میگوییم، فعلا به ساعت و صاحب کفایه هیچ کاری نداره، طولانی هم از این انقلتش انقلت طولانی. متعلق تکلیف را گفتیم چیه؟ طبیعت. کدام طبیعت؟ طبیعت دو تا احتمال پوشن، یکی طبیعت من حیث هیه هیه، بگید یکی طبیعت مقید به وجود خارج. گفته از طبیعت من حیث و هیه، این قطعا متعلق تکلیف نیست. قبلا هم گفتیم چرا؟ چون طبیعت من حیث و هیه امر ذهنی محض، فقط جاش تو ذهنه. چیزی که فقط جای او در ذهن است هرگز بهش تکلیف تعلق نمیگیرد، چون مولا وقتی از من تکلیف میخواد وجود خارجی را میخواد، ذهن من کاری نداره. پس طبیعت من حیث و هیه این قطعا متعلق تکلیف میماند. چی؟ بگید با من احتمال دوم. چی بود احتمال دوم؟ طبیعتی که مقید به وجود خارجی باشه، یعنی وجود خارجی شرط برای او باشه، نه اینکه وجود خارجی جزءش باشد ها، نه، وجود خارجی شرط برای این طبیعت میشه، یعنی طبیعت مشروطه به وجود خارج. مستشکل میگه متعلق تکلیف مولا طبیعت میشود. کدام طبیعت؟ طبیعت مشروط به وجود خارجی. مستشکل میگه اگر متعلق تکلیف طبیعت مشروط به وجود خارج باشد، اصلا اجتماع ضدین در امر واحد نمیشه، به هیچ وجه اجتماع ضدین در شیء واحد نمیشه. چرا؟ گفته است به خاطر اینکه در مقام وجوب و حرمت، در باره وجوب و حرمت ما دو تا مقام داریم، یکی مقام جعل و انشاء، یکی مقام امتثال. خوب دقت کنید مستشکل چجوری داره میره جلو. گفته است در باب وجوب و حرمت ما دو تا مقام داریم، یکی مقام جعل و انشاء که کار مولا است، اونجایی که مولا میاد وجوب را جعل میکنه، اونجایی که مولا میاد حرمت را جعل میکنه. یه مقام دیگر مقام امتثاله که اینم مربوط به چی میشه؟ به عبد میشه. جعل و انشاء مربوط به مولاست، مقام امتثال هم که مربوط به عبد میشه. مستشکل دیگه، اگر ما بگوییم متعلق تکلیف طبیعت مشروط به وجود خارجی است، نه در مقام جعل اجتماع در شیء واحد میشود، نه در مقام امتثال اجتماع در شیء واحد، هیچ کدام اجتماع در شیء واحد نمیشه که اجتماع ضدین در شیء واحد نمیشه. چرا؟ گفته به خاطر اینکه در مقام جعل و انشاء که خیلی روشنه، چون اونجا دو تا وجود دو تا طبیعت هم. مولا طبیعت صلات را تصور میکند، وجوب را روی او جعل میکند. طبیعت قصب را هم تصور میکند، حرمت را روی این جعل میکند. اینجا که اجتماع در شیء واحد که نشد، چون دو تا طبیعت است. وقتی که دو تا طبیعت است در مقام جعل هستیم ها، در مقام جعل کار مولا چیه؟ طبیعت اولی را تصور میکنه، وجوب را روی او جعل میکنه. طبیعت دوم را تصور میکنه، وجوب را روی این جعل میکنه. بفرمایید اینجا کجا اجتماع در شیء واحد شده؟ شیء واحد الان اینجا یا نه؟ بگید دیگه با من، شیء واحد هست یا نیست؟ دو تا طبیعت را تصور کرده. مقام جعل هستیم ها، در مقام جعل و انشاء هستیم. در مقام جعل و انشاء مولا طبیعت مشروطه به وجود خارجی را تصور میکنه. در توجه فرمودید، در واجب، در حرام هم همینطور اون طبیعته. خب دو تا طبیعت را مولا تصور کرده، بر طبیعت اول که تصور کرد وجوب را جعل میکنه، بر طبیعت دوم که تصور کرد بگید چی را جعل میکنه؟ حرمت. خب بفرمایید اینجا اجتماع در شیء واحد شد؟ قطعا که شیء واحد نیست، چون دو تا متعلقه، دو تا طبیعت است. وقتی که دو تا طبیعت بشود در اینجا بفرمایید بله اجتماع در شیئین میشه، نه اجتماع در شیء واحد و محل واحد نمیشه. این مال مقام جعل. میایم سراغ مقام امتثال. در مقام امتثال چطور؟ آیا اجتماع وجوب و حرمت باز در شیء واحد میشه؟ گفته نه، در مقام امتثال هم اینطور نیست. چرا؟ چون در مقام امتثال ما دو چیز داریم. دو چیز داریم یعنی چه؟ یعنی عبد نسبت به اون وجوب امتثال کرده، با امتثال تکلیف ساقط می شود، ولکن نسبت به نهی عصیان کرده. پس دو تا میشه، یه طرف اطاعته، بگید یه طرف چیه؟ عصیانه. پس اینجا هم دو تا شد، پس شیء واحد نشد. نسبت به امر در مقام، اومدیم تو مقام امتثال ها، در مقام امتثال نسبت به امر، توجه فرمودی سوال میکنم جواب بدید، نسبت به وجوب و امر مکلف چیکار کرده؟ امتثال کرده یا عصیان کرده؟ نسبت به نه چیکار کرده؟ عصیان کرده. پس اینم دو تا شد، یکی شد امتثال، یکی شد عصیان. پس در مقام امتثال هم دو تا شد. پس اینطور تعبیر مستشکل اینه، عین اجتماع الوجوب و الحرمت فی شیء واحد. تو کدوم مقام نشون بدید به ما؟ از این دو تا مقام که دیگه خارج نیست دیگه، یا مقام جعله یا مقام کو. این شیء واحد اینجا کجا هست؟ این شیء واحد در ما نحن فی کجا هست؟ شما به ما این را نشان بدهید تا ما حرف شما را قبول کنیم، یعنی قائل به امتناع بشیم، بگیم اجتماع شیئین بفرمایید در امر چی؟ در امر واحد. کجا می شود؟ این حاصل انقلتی که در اینجا آقایان صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب میدن، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب میدن، میفرماید بعد از آنی که ما گفتیم متعلق تکلیف معنون است، نه انبان، متعلق تکلیف معنونه، صاحب کفایه میفرماید نهایت استدلال شما به اینجا برمیگردد که در مقام خوب دقت کنید، در مقام جعل و انشاء ما دو تا عنوان داریم، دو تا عنوان در مقام جعل است، یکی عنوان صلات است، یکی عنوان قصد. صاحب کفایه میفرماید ما چه گفتیم؟ تعدد عنوان لا یوجب تعدد معنون. نهایت استدلال شما این است که تعدد عنوان را درست کردید. وقتی که شما این استدلالتون با این طور و تفسیرش را بیان کردید، نهایت این استدلال این است که شما آمدید در مقام جعل برای ما چی درست کردید؟ دو تا عنوان درست کردید. ولی ما که گفتیم تکلیف به عنوان تعلق به چی تعلق میگیره؟ با عنوان. و گفتیم تعدد العنوان لا یوجب تعددا معنون. نهایت استدلال شما این است که تعدد طبیعت یعنی عنوان را برای ما درست کردید. خب عنوان که متعلق تکلیف نیست، معنون متعلق تکلیف است. وقد ذکرنا که این معنون واحد است، وقد ذکرنا که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. این هم جواب این قلت اول، البته این قلت دوم هست. عبارت را بگیرید، خیلی فرصت نداریم. اذا عرفت ما مهدناه، وقتی که اون مهدناه به معنای چیه؟ آماده کردیم او را. تمهید به معنای آمادگی کردن که مقدمات را آماده کردیم. عرفته، حالا استدلال صاحب کفا اینه، عرفته حیث ان المجمع کان واحدا وجودا و ذاتا، چون مجمع ما واحد است وجودا و ذاتا یعنی ماهیتا، کان تعلق الامر و النهی بهی محاله، تعلق امر و نهی بهی یعنی به این واحد محال می شود. ولو کان تعلق هما یعنی تعلق امر و نهی بهی یعنی به این مجمع به عنوانه، ولو این که با دوتا عنوان باشه، ولی مشکل حل، چون متعلق تکلیف عنوان نیست. متعلق تکلیف چیه؟ معنونه، که اتفاقا معنون هم واحدون وجودن و ذاتن. لما عرفته من کون فعل المکلف، فعل مکلف یعنی معنون، لما عرفته من کون فعل المکلف به حقیقتهی و واقعیت صادره انهو یعنی از مکلف، متعلقا للاحکام، اون معنون متعلق احکامه، لا به عناوینه قاریت علی، نه به عناوینی که قاریه یعنی آرزه، عناوینی که آرز می شود علیه یعنی بر این فعله، بر این فعله چی؟ مکلف. و انه عرفته سر اینم در میاد ها، این همین انقلتیست که الان گفتیم، همین انقلتی که براتون گفتیم. و انه غائل تجتماع زده، غائله یعنی همین مشکلهی که وجود داره، مشکله اجتماع زدین فیه یعنی در این مجمع، لا تکاد و ترتفع و بکون الاحکام تتعلق و به تبایع للافراد، بگیم احکام به طبیعت تعلق میگیرد نه فرد. چرا؟ فإن غایت تقریبهی، غایت تقریبهی، ضمیر تقریبهی میخوره به تعلق احکام به طبیعت، غایت تقریب تعلق احکام به طبیعت این است که ما اینطور بگیم. حالا 5-6 خط کلام مستشکل را داره توضیح میدهد. ان یقال ان تبایع من حیث هی و ان کانت لیست الهیه، طبیعت من حیث هی لیست الهیه ولا یتعلق بها یعنی به این طبیعت من حیث هی الاحکام الشرعیه، احکام شرعی تعلق نمیگیره. چرا تعلق نمیگیره؟ بفرمایید. چون ذهنی محض، شارع با ذهن ما که کانت، شارع از ما وجود خارجی میخواهد، ماهیت من حیث هی یا جاش تو ذهن و هیچ وقت هم از ذهن خارج نمی شود. ولا یتعلق بها یعنی به این طبیعت من حیث هی الاحکام الشرعیه کل آثار العادیه و العقلیه، مثل آثار عادی یعنی عرفی، آثار عرفی و آثار عقلی، اینم به ماهیت من حیث هی بر نمی گردد. ماهیت من حیث یک اعتبار محض، آثار شرعی این یک، آثار عرفی این دو، آثار عقلی این سه، اینها همه مال ماهیت موجود به وجود خارجی است و ماهیت من حیث هیه هیچ کدام از اینها را ندارد. کل آثار العادیت و العقلیه، پس من حیث هیه رفت بیرون، الا انها یعنی این طبیعت مقیدتن بالوجود، طبیعت مقید به وجود باشد، به حیث و کان القید خارجن و تقید داخلن. این جمله که میگن قید خارج و تقید داخل، عبارتون اخرای شرطیته، یعنی وجود شرط او باشد نه اینکه جز باشد ها. اگر جز باشه میگن قید داخله، اگه میگن قید خارجه تقید داخله، این هم معنای شرطیت میشود، یعنی ماهیتی که مشروط به وجود باشد، نه اینکه ماهیتی که وجود جزء او قرار بگیرد، نه، ماهیتی که وجود شرط او باشد. این مقیدتن بالوجود صالحتون لتعلق الاحکام بها، صلاحیت دارد که تعلق بگیرد احکام بها یعنی به این طبیعت، و متعلق و متعلقا الامر و نهی، دو تا متعلق امر و نهی، متعلقا تثنیه اسا، دو تا متعلق امر و نهی، بگید با من چیه دو تا متعلق امر و نهی؟ صلات و قصد. و متعلقا الامر و نهی علی هذا، یعنی بنابر این که طبیعت مشروطه به وجود خارجی باشد، لا یکونان متحدین اصلا، اینا هیچگاه با هم در شیء واحد جمع نمیشن، نه در مقام جمع نه در مقام امتصال، لا فی مقام تعلق البعث و زجر، این هم مقام چیه؟ جعل و انشاء، ولا فی مقام اسیان النهی و اطاعت الامر به اتیان المجمع، این هم مقام چی میشه؟ انتصال می شود به سوء الاختیار، که حالا با سوء اختیارش اسیان کرده. اما فی المقام الاول، مقام اول چی بود؟ مقام جعل و انشاء بود. اونجا در شیء واحد جمع نمی شن. خب خیلی واضحه، فل تعدده ما به خاطر تعدد متعلق امر و نهی به ما هما متعلقان لهما، یعنی برای وجوب و حرمت یا امر و نهی، لهما رو به امر و نهی بزنید، به ما هما متعلقان لهما. و ان کانا، اگر چه می بوده باشد این متعلق امر و نهی، متحدین فی ما هو خارج عنهما، متحد هستند در اون چیزی که خارج است عنهما، یعنی از متعلق امر و نهی. چون متعلق امر و نهی گفتیم چیه؟ طبیعته. طبیعت الان یکیه یا دو تاست؟ طبیعت یکی یا دو تا؟ مصداقش البته یکیست، اما این مصداق متعلق امر و نهی نیست دیگه. رو این فرض، رو این فرضی که طبیعت متعلق امر و نهیه، خب ما یه طبیعت داریم یا دو تا طبیعت؟ دو تا طبیعته. اگرچه این دو تا طبیعت در مصداق متحد میشن، اما این مصداق خارج از حوزه متعلقه، چون فرد متعلق تکلیف قرار نمیگیرد. این عبارت دقت کنید، و ان کانا، یعنی این متعلق امر و نهی متحد هستند، فی ما، یعنی در اون وجود خارجی که خارج عنهما، این وجود ما خارجی خارج است عنهما، یعنی از چی؟ از متعلق امر و نهی. چون متعلق امر و نهی طبیعت گرفتیم دیگه، متعلق امر و نهی رو فرد نگرفتیم. به ما هما کذاله. خب این مال مقام اول. و اما فی المقام ثانی، که مقام امتثال باشه، اینجا هم دو تا موضوع داره. فل سقوط احدهما، یعنی وجوب، بل اطاعه ول آخر بل اسیان. این اطاعت شده، اون اسیان شده. به مجرد الاتیان، وقتی اتیان میکنه، یکی اطاعت شده یکی امتثال شده، پس اینجا هم دو تا موضوع میشه. حالا مستشکل میگه ففی ای مقام اجتمع الحکمان فی واحد، تو کدوم مقام وجوب و حرمت در یه شی جمع شدن؟ مقام جعل و انشاء رو میگی که نیست، مقام امتثال رو میگی که اینجا هم نیست. پس شما به ما نشان بدهید کجا اجتماع در امر واحد میشه. این حرف که تمام شد، جواب صاحب کفایه فرماید و انت خبیرون، شما آگاه هستی که به انهو، یعنی این بیان و استدلال، لا یکاد و یجدی، فایده ای ندارد بعد ما عرفته. ملاک را که بهتون دادیم، اون مقدماتی گفتیم به درد اینجا میخوره. عرفته چی؟ یک، تکلیف به چی تعلق میگیره؟ معنون نه انوان. دو، تعدد انوان موجب تعدد معنون. همین دو تا جمله را داشته باشید، کل این استدلال فرو میریزد. بعد ما عرفت من ان تعدد الانوان لا یوجب تعدد المعنون. بخونید، لا وجودن ولا تنفلم، شکسته نمی شود بهی، یعنی به تعدد انوان، وحدتو، یعنی وحدت معنون اصلا. این را دانستی؟ و همچنین دانستی ان المتعلق للاحکام هو المعنونات للانوانات، و انها، یعنی این انوانات، انما تؤخذ فی المتعلقات، عنوان را که در متعلق تکلیف میاریم این طریقیت دارد، عنوان موضوعیت ندارد. انما تؤخذ فی المتعلقات به ماهیه حاکیاتون کل عبارات، عبادات خلط ها که تا ما عبادات داره، نه حاکی هست، عناوین حاکی از معنونن، کل عبارات مثل عبارت ها که حاکی از معنا هستن، لفظ که موضوعیتی ندارد. اون چیزی که برای ما ارزش داره چیه؟ معنا می شود. لا به ماهیه، نه به ماهیه، یعنی این عناوین، علا هیاله ها، نه این عناوین، هیاله ها یعنی استقلاله، لا به ماهیه علا هیاله ها و استقلاله ها کما ظهره ما. والحمدلله.
الان برای صفات مثلا باری تعالی که برمن که ذات باری تعالی یکی صفات ذاتی
عناوین هم
نه، معمولا میذارم بمونه.